علاقمندان به کارآفرینی در حوزه فناوری عموماً با چه موانع قانونی مواجه میشن؟ آیا دولت برای تسهیل روند قانونی کاری انجام داده؟
بله، خدا رو شکر تو این حوزه خیلی دارن کمک میکنن، خیلی. ببینید الان عمده مشکل ما اینه که بارها من بهش اشاره کردم، خیلی از مردم توقعشون اینه که کار دولتی پیدا بکنن، استخدام بشن. خب شرایط هم شرایط راحتی نیست الان، یعنی خیلی از سازمان‌ها دارن کوچیک میکنن خودشون رو. بله، به همین خاطر خب یه سری متقاضی هستن که دنبال کار میگردن و نمیدونن کجا برن. دولت اومده شرایطی رو فراهم کرده که ماها، یعنی تمام شنوندگان عزیز برنامه رویش، بتونن بیان و یک کسب و کاری رو بنیان بذارن که بتونن از این آدم‌ها استفاده بکنن. به همین خاطر خیلی شرایط قانونی سهل هست. البته بستگی داره به کاری که ما میخواییم انجام بدیم. ممکنه کاری که ما میخواییم حالا نوآوری و خلاقیت رو داخلش اضافه بکنیم جوری باشه که مجوزهای عجیب غریبی بخواد، یعنی اون فعالیتی که شما میخواییم بکنید دوچار قوانین باشه. مثلا یه استارتاپی چندی پیش میخواست کاری رو انجام بده، چند تا جوان بودن میخواستن پرستار رو، فرض کنید من الان مریضم، تو خونه بستریم و آمپول باید بزنم، نمیدونم پانسمان باید بکنم و اینقدر مریضم که نمیتونم از خونه بیام بیرون. میخواستن کاری بکنن که با یه اپلیکیشنی مثل یه چیزی شبیه تاکسی های اینترنتی که الان هست، شما درخواست میدی، نزدیکترین راننده ها به شما اکسپت میکنن و تایید میکنن و میان خدمت شما به عنوانی که شما رو بردارن و به جایی برسونن. مثلا توی محلتون یه نفر هست میتونه آمپول بزنه و قبلا اومده پیش اینا رجیستر کرده، خودش رو ثبت کرده، اینو بفرستن اونجا. مشکل اصلی که وجود داشت این بود که خب اینا باید میرفتن مجوزهای لازم رو از وزارتخونه مطبوع میگرفتن و اون مجوز رو به اینا نمیدادن، چون اینا تو تیمشون آدم‌های مورد تایید نداشتن. پزشک باید می‌داشتن، افراد فعال تو اون حوزه رو باید می‌داشتن، نداشتن. خب اینو نمیتونستن انجام بدن و چون نمی‌خواستن کسی هم توی مجموعه خودشون اضافه بکنن، کارشون پیش نمی‌رفت. میگم یه موقعی هست ما می‌خوایم یه کاری رو انجام بدیم که مجوزی رو لازم داره، بعد ما نمی‌خوایم هم اون کار رو انجام بدیم. میگم آقا برو مثلا دو تا پزشک بیار با این شرایط توی تیمت اضافه بکن. میگم نه ما می‌خوایم خودمون کار. خب این دیگه نمیتونه کارش رو پیش ببره،
فکرمون هزینه‌ها شاید بالاتر بره.
حالا یا اینکه اصلا نه، میگه نه من ایدم رو عوض می‌کنم. خب برو ایدت رو عوض کن. این دیگه مشکل قانون، ما نمی‌تونیم بگیم آقا خب هر کسی می‌تونه الان پرستار بفرسته توی خونه. اون پرستار اگر بره بار فنی
این مشکل. خب این راجب این موانع قانونی یا موانع دیگه ای هست که چون حالا سوال کردن؟
نه خدا رو شکر نه. یعنی اگر شما فقط یک ایرانی باشید که به 18 سال رسیده باشید، از نظر این که توی فضای الکترونیکی بخواید یک وبسایت فروشگاهی بزنید، این قابلیت برای شما وجود داره. اگر شما شخصیت حقوقی باشید، با کمترین میزان احراز هویت میتونید این کار رو انجام بدید.
خب دکتر ببخشید، این 18 سال خودش مانع قانونی نیست؟ الان شاید ما خیلی از نوجوانان داشته باشیم زیر 18 سال که ایده های خیلی خوبی دارن،
ولی اوکی، خودشون انجام بدن. بله خودشون انجام بدن، ولی یک نفری باید اون کار ثبتی رو پیش ببره دیگه. ما از نظر قانونی
پدر مادر
شرایط سنی، بله سنی رو باید رعایت بکنیم دیگه. این که الان ممکنه یه نفر 15 سالش باشه، راننده خیلی عالی هم باشه، ولی خب قانون منعش میکنه. بله نه، قانون منعش میکنه از اینکه پای فرمون بخواد بشینه. ممکنه بشینه، هیچ مشکلی هم به وجود نیاد، ولی چون منع قانونی داره نمیتونه پشت فرمون بشینه.
اون حالت عملی داره. بله، ولی این حالت فکریه بیشتر، میشه از فکر.
آخه فکری که میخواد عملی بشه دیگه. بعد اگر یه موقعی خدای نکرده این ایده ای که داره یه مشکلی رو برای آدم‌ها به وجود بیاره، اون وقت یه آدم زیر سن قانونی رو نمیتونن برن بگن آقا شما چرا یه همچین کاری کردی. از اون جهت ما باید واقعا حرف بزنیم.
بهتره با ولیش بیاد.
بله بله، حالا یا با ولی یا تیمی رو درست بکنه که اونها حالا یه آدم بزرگتر بیاد مجوز قانونی رو بگیره، از ایده خیلی خلاقانه جوان‌ها هم استفاده بکنه.
آقای اردستانی از مشهد مقدس البته نظرشون رو دادن، یه نظر دادن. 915-86-64 با عرض سلام و خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون، تشکر ویژه از مجری توانا و حالا مهمان محترم برنامه. اولین و مهمترین مشکل استارتاپ ها تهیه محل کار، چه به صورت اجاره و یا تملیک و چه مسئله. اگر توسط ارگانی تهیه و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار اونها قرار بگیره، در گسترش و پایداری و توسعه استارتاپ ها بسیار موثر.
خیلی هم خوبه اتفاقا. ببینید الان شتاب دهنده ها خیلی هاشون این کار رو انجام میدن، در واقع فضای کار رو در اختیار ایده های خلاقانه قرار میدن و حتی روشون سرمایه گذاری میکنن، یه سرمایه گذاری کوچیک نه خیلی بزرگ، و کمک فکری بهشون میدن، حتی تیم رو بهشون معرفی میکنن. چون یکی از معضلاتی که الان استارتاپ ها باهاش درگیر هستن اینه که طرف ایده رو داره و بخشی از کار رو هم میتونه انجام بده، اما مثلا برای انجام دادن این ایده احتیاج به یک اپلیکیشن کار داره، یک برنامه نویس حوزه اپلیکیشن داره و اون رو سراغ نداره و نمیتونه باهاش تعامل بکنه. خیلی از شتاب دهنده ها این کار رو میکنن، اینا رو به هم معرفی میکنن، میگه آقا یه آدمی هست که به جای اینکه از تو پول بگیره میاد مثلا اینقدر درصد از تو میگیره، در آینده کارت در واقع شریک میشه، اپلیکیشن رو برات انجام میده، تو هم که ایده رو داری، این دوتا بیان کنار دست هم دیگه یه کار خیلی خوب رو با هم دیگه پیش ببرن. اصلا برای همینه که به اینا میگن شتاب دهنده، جا در اختیارشون میذاره، جایی که استارتاپ ها میخوان. خیلی هاشون احتیاج به یک واحد مستقل عجیب غریب نداره، یه اتاق کوچیکم داشته باشن، حتی بعضی هاشون یه دونه میز داشته باشن، این اتفاق میفته. من اسم نمیتونم بیارم ولی خیلی ها دارن الان تو این حوزه کار میکنن و استارتاپ های بی نظیری الان دارن از این خدمات استفاده میکنن. خیلی از رفقایی که توی حوزه استارتاپی میخوان وارد بشن میگن ما از همون اولش دلمون میخواد مستقل باشیم، یه جایی در بسته، نمیدونم اینجوری اونجوری، شرایط خاص، اصلا دوست دارن دفتر داشته باشن، جوونن دیگه، دوست دارن یه دفتر داشته باشن، بگن آقا به تشریف بیارین دفتر ما و اینا. میخوام بهتون بگم اگر میخواییم موفق بشین و پول در بیارین، از اول دنبال اون چیزی نباشید که خیلی از کسب و کارا آخر کارشون به اون رسیدن. خیلی از بزرگان بازار رو شما نگاه بکنید، روز اول محصولی که تولید میکرد تو زیر زمین خونش بود، با موتور خودش میبرد پخش میکرد، امروز حالا یه برج چند طبقه داره توش کار میکنه. من و شما وقتی میخوایم وارد کسب و کار بشیم برجه رو میبینیم، بعد فکر میکنیم برجه باعث شده که این طرف یه همچین کسب و کاری رو راه بندازه، نه، کسب و کارش باعث شده این به این برجه برسه. پس میتونیم یه مقدار سطح توقعاتمون رو پایین بیاریم و کار رو پیش ببریم. ضمناً این رو هم در جریان باشید که برخی از سرمایه گذاران، حالا اصطلاحا شاید ما بهشون بگیم سرمایه گذاران خطرپذیر، بعضا ممکنه پولهای بزرگی رو به شما تزریق بکنن وقتی که ایده رو مطرح میکنید، که شما حتی بتونید با جا هم بگیرید یا بهشون برسونید که اگر ما جا نداریم، برخی از کسب و کارها باید حتما یک جایی رو داشته باشن، مثلا طرف انبار خاص میخواد، مکانی برای تولید میخواد، خب اون دیگه باید اگر خودش هم نمیتونه این کار رو بکنه یک سرمایه گذار بیاد این کار رو براش انجام بده. سرمایه گذاران زیادی الان تشنه ایده مردمن،
چون الان مرکزی باشه که اینها به همون
فرصت الان کرده. الان ببینید استارتاپ ویکند ها آخر هفته های استارتاپی در واقع اتفاق میفته، صاحبان ایده میرن ایدهشون رو مطرح میکنن، اون طرف سرمایه گذارا نشستن، اون طرف داورهای دانشگاهی نشستن یا افراد خبره نشستن، طرحو بررسی میکنن، بعد میگن آقا این طرح قابلیت اجرایی داره، اگر نداره نقاط ضعف، اگر داشته باشه کمک میکنن که نقاط ضعف رو رفع بکنن، اگر هم قابلیت اجرا نداشته باشه که از همون اول بهشون میگن. خلاصه آخر سر یه آدمی هست که ایده داره، یه آدمی هست که سرمایه داره، الان نمیدونه کجا کار بکنه و ازش سرمایه گذاری بکنه که بخواد ارزش افزوده ایجاد بکنه، خیلی خوب میاد روی ایده دیگران و روی اون ایده سوار میشه و پول از اون کار از این.
937-16-11 نوشتن عزیزی هستم از بندرعباس، خوشحالیم از بندرعباس هم برنامه ما رو گوش میکنن. آره، ایدم رو چطور میتونم تبدیل به استارتاپ کنم؟ باید به چه متخصصی مراجعه کنم؟
خب بستگی به نوع ایده داره دیگه، چون من ایده رو الان نمیدونم چیه، کلیت پس باید بگم. ببینید ما دو مدل آدم داریم که کمک میکنن به استارتاپ ها. یه سری رو بهشون میگن مرشد، انگلیسیش رو اگر بخوام بگم شاید بگم منتور. یه سری هم بهشون میگن مربی، باز انگلیسیش رو بخوام بگم میشه کوچ. یه فرق ریز بین این دوتا وجود داره. مرشد به شما مشورت میده و توی کار همراه شما نیست، اما مربی علاوه بر این که به شما میگه در کنارتونم هست، با شما حرکت میکنه تا شما به مقصودتون برسید. اگر شما ایده ای دارید میتونید از منتورها و کوچهایی که تو این حوزه هستن، در واقع مربیها و آدمهایی که به عنوان مرشد هستن، استفاده بکنید، ایدتون رو به اینها بگید، کمکتون میکنن، خیلی خیلی کار راحتیه. به شتاب دهنده ها مراجعه بکنید، از اونها بخواید و اون عرض اول بنده رو هم فراموش نکنید که ایدتون رو قبل از اجرا با افراد مطرح بکنید، بذارید پخته بشه و بعد برین سراغ کار. یه سری اتفاق دیگه هم میفته، بذارید من حالا چون اینجا این سوال مطرح شد بگم. ما جاهایی وجود دارن که شما میتونید، یا وبسایت هایی هستن که شما میتونید افرادی که در برخی از موارد تخصص دارن و اومدن اونجا خودشون رو مطرح کردن، گفت آقا من تخصص ساخت وبسایت دارم، من تخصص ساخت اپلیکیشن دارم، من میتونم کار گرافیک براتون انجام بدم، من میتونم نمیدونم لوگو براتون بزنم، این جور چیزها، برید اونجا مراجعه بکنید، ببینید با کیا میتونید کار بکنید. اول احرازشون بکنید که خدای نکرده نخوانیدتون رو بردارن، بشناسینشون، نزدیک با هم دیگه بشینید گفتگو بکنید، آروم آروم سعی کنید طرح رو مطرح بکنید. بخش بندی ممکنه بعضی از زمانها چاره کار باشه. اگر خاطرتون باشه اول عرضم گفتم ایده رو مطرح بکنید، یکی از دغدغه‌هایی که خود شما فرمودید ممکنه مردم بهش اشاره بکنن اینه که اگر یکی بخواد ببرتش، ما اگر بیایم بخشای
سوال یکی از همکارامون همین الان بود از گوشی از من خواستن که از شما بپرسم چطور میشه از این سرقت ایده جلوگیری کرد.
خب یکی از کارهای این بود که میتونیم ایدمون رو بریم ثبت بکنیم، امیدوار باشیم که کسی چیزی بهش اضافه و کم نکنه و نتونه ازش استفاده بکنه. کار دوم اینه که ببینید بخشهایی از ایده توی ذهن ما باقی میمونه به عنوان فرمول طلایی، اون رو لازمیست اعلام بکنیم، اون همیشه نزد ماست. یه مثالی که باز من سر کلاس ها میزنم، میگم آقا حالا یکیشو به شوخی بگم، آقای خرچنگ توی باب اسفنجی چرا هیچ وقت پلانکتون نمیتونه همبرگر اون رو تولید بکنه؟ چون یه فرمولی داره که تو گاوصندوق خودشه. کوکاکولا چرا هیچ کس نمیتونه بزنه؟ چون یه فرمول سری داره نزد خودشه. ولی بقیه چیزهاشون رو خیلی راحت میتونن عیان بیان بکنن بدون مشکل. ما یه بخشی اون محرک اصلی استارت کار اون رو میذاریم کنار، ولی ما بقیش رو مطرح میکنیم. ما میگیم ایدمون اینه، میخوایم این کار رو بکنیم و این مشکل مردم رو حلش بکنه. اوکی، مردم میان جواب میدن، میگه آقا این مشکل داره اون مشکل. ما نمیگیم چه جوری میخوایم این کار رو بکنیم، یا حتی اگرم بگیم بخشیش رو نمیگیم. ایده باید انقدر قابلیت تو در تو بودن واقعا داشته باشه که ایده خوب و خلاقانه باشه، وگرنه قطعا یا قبل از شما کسی بهش فکر کرده و بعد دیده خب نمیتونه اجراش بکنه، یه مشکلی داره، یا همزمان با شما کسی میتونه اون کار رو انجام بده، یا در صورتی که تا حالا هیچ کس هم بهش فکر نکرده، به محض اینکه شما پا میذارید اپلیکیشن تولید میکنید، وبسایت میزنید، تا میاد بازار هم میگن به به چه چیز خوبی، هممون بریم این کار رو انجام بدیم. یعنی یه زمانی اون اقیانوستون آبیه، به سرعت میشه قرمز و دیگه نمیتونید توش فعالیت بکنید. به هر حال امیدوارم این رفیقمون که از بندر عباس تماس گرفته بودن، فکر میکنم فامیلشون عزیزی بود که برای من هم عزیز هستن، انشالله متوجه موضوع شده باشن. منتورها، کوچها، مراکز شتاب دهی میتونن کمک حال باشن و افراد دوروبرشون هم میتونن ایدهشون رو اگر تکه تکه بکنن، بخشهایی رو به آدمهایی که تو اون حوزه میشناسن مطرح بکنن، از خرد جمعی در واقع استفاده بکنن، انشالله ایدهشون پخته بشه و به مرحله کسب و کار برسه
انشالله. خب 8:43 دقیقه است. دوستان عزیز، شما برنامه رویش رو از رادیو اقتصاد دارید میشنوید. امروز راجع به استارتاپ دیجیتال از ایده تا سرانجام صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر رضا شیرازی، کارشناس کسب و کار در حوزه فناوری و مدرس دانشگاه، اینجا حضور دارن و 30,036,37 هم همچنان در اختیار شماست. این سامانه پیام کوتاه آماده است که پیامک‌های شما رو دریافت بکنه. راجع به این بحث امروزمون، اگر هم خواستید که با صدای خودتون مسئلتون رو بفرمایید و ما هم پخش بکنیم، 22,65,25,25 در اختیار شماست. مثل همین شنونده عزیز،
خواستم از استادی که توی برنامه تون هست یه سوال داشته باشم. چگونه میتونیم کاری بکنیم که در حوزه استارتاپ ها از ایده های ما سوء استفاده نشه و در صورت راه اندازی سریعا مورد کپی قرار نگیره؟ مسعود سوری هستم از تهران.
ثروت و نمیدونم سوء استفاده اینا دغدغه همه است.
آره دقیقاً. و ما اینو معمولاً اکثر هفته ها که با افراد ایده پرداز داریم صحبت میکنیم این رو کاملاً باش دست و پنجه داریم نرم میکنیم. مسعود عزیزم از اینکه تماس گرفتیم ممنونم. ببین کلیت بخوام بهت بگم، قطعاً وقتی که به یه ایده فکر کردی بخش های از اون ایده صرفاً داخل ذهن تو هست و تا حالا بیرون نیومده. لازم نیست کل ایدت رو بیای مطرح بکنی، فرمولت رو برای خودت نگه دار و بعد ما بقیه کارت رو به دیگران اعلام بکن. قبل از اینکه پیامشون البته پخش بشه من خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم، فلذا احتمالاً الان بقیه پاسخ رو از عرض قبلی من گرفتن. اما این رو دارم فقط به جناب سوری عزیز عرض میکنم که ماها هممون میتونیم وقتی که ایده رو پرداختیم و شروع میکنیم به کار، حتی اگر ایده ما رو گرفتن و شروع کردن به کار کردن دیگران، چیزهایی رو بهش اضافه بکنیم و اون چون خلاقیت مال ماست، ما اون ایده رو داشتیم، پس میتونیم زودتر از دیگران باز به مراحلی که میتونه به عنوان شاخه و برگ بهش اضافه بشه فکر بکنیم. خیلی از کسب و کارها وقتی میخوان ران بکنن خودشون رو، میشینه صاحب ایده میگه آقا من ایده هم باید عالی بکنم، ایدئال بکنم. بهش میگم عزیز من، تو اول این چیز ابتدایی که به ذهنت رسیده رو به بازار عرضه کن، اصلا از بازخوری که از خود مردم میگیری متوجه میشی که چی کار باید بکنی، ریله رو خودت میتونی بعدم بچینی، قطارتو باید بنداز رو اون ریله. اما انقدر میشینه میگه نه من باید یه کار عالی بکنم، تا حالا نکردم ولی میخوام یه کار خوب بکنم، انقدر صبر میکنه تا اینو بپزه، عالی خیلی به قول معروف بدون مشکلات به بازار عرضه بکنه، که قبل از اینکه بخواد عرضش بکنه یکی دیگه میاد اون کار رو انجام میده. اصلا ایدهشو هم شاید با اون مطرح نکرده باشه. به هر حال ذهن مردم سیاله، اون چیزی که به ذهن من رسیده یه روز دیگه ممکنه به ذهن یکی دیگه برسه. ببینید شروع کردن مهمه. شما اگر با کمترین امکانات، نه چیزی که به قول معروف فشل باشه و امکان اجرا نداشته باشه، یه چیزی که قابلیت استفاده مردم رو داشته باشه، اون رو به بازار عرضه بکنید و مردم بتونن استفاده بکنن، بعدن بیاید تکمیلش بکنید، خیلی بهتر از اینه که هی بشینید برای اینکه کاملش بکنید با این مشورت بکنید با اون مشورت بکنید. به هر حال همه مشورت ها هم یه سری دست و پاگیری ها برای ما به وجود میارن. یعنی وقتی که شما یه چیزهایی رو ندونید شاید بعضی از مواقع راحت‌تر توش کار بکنید تا اینکه هی بگه این اینجا رو دیدی اونجا رو دیدی، بعد اصلا کار رو انجام نمیدیم.
خب بشنویم باز صدای یک شنونده رو از طریق 22-65-25-25.
استادتون بگین که مهمون برنامه شما. من همین یه استادکار منبتکارم، از ایران زنگ میزنم. تو شهر ما این کار من منبتکاریه چون قیمتش بالاست. مثلا من پولشی دارم که اینجا بخوام کار را بندازم، نه شرایطشی دارم. من کجا میتونم مراجعه بکنم که کسی حمایتم بکنه که بیان کارم اونجا را بندازم؟ کارم کارگاه و اینا چندان انبار و اینا نمیخواد، اگه اتاق چند باشه کارم حل میشه.
عرض شود که سوال سختی این که به کی مراجعه بکنن. ببینید جاهایی هست که افراد متخصص میتونن بگن آقا ما یه همچین کاری رو میتونیم انجام بدیم. حالا یه سری آدم هم بیان برای من مثلا یه وبسایت بزنن، من محصولم رو معرفی بکنم اونجا، شاید حتی بتونم اینو صادر بکنم، چون خیلی از خارجی‌ها حالا تو حوزه منبتکاریشون فرمودن دارن فعالیت میکنن، خواهان محصولات ما هستن و میتونن اصلا روی این حوزه کار بکنن. دوست عزیز یه جستجو بکنید، خیلی راحت میتونید پی به این ببرید که کجاها شما میتونید مراجعه بکنید و افرادی بیان محصول شما رو عرضه بکنن. همین الان اپلیکیشن هایی وجود دارن یا وبسایت هایی وجود دارن که شما میتونید محصول خودتون رو اونجا معرفی بکنید. اما میخوام راهنماییت بکنم، اگر میخوای اصلا این کار رو انجام ندی هم و خودت کار رو پیش ببری، شبکه‌های اجتماعی امروزه این قابلیت رو برای ما به وجود آوردن، چون دست همه هستن، نه فقط هم تو کشور ما، در کشورهای دیگه هم ازش استفاده میکنن. شما دوست عزیز پیشنهاد بهت میکنم، چون کار تخصصی، آره، زمانی که داری کار میکنی، در واقع بحثی ما داریم به اسم بازاریابی محتوا، جناب توکلی معجزه میکنه بازاریابی محتوایی. شما اونجا بیا دوست خوبم، از مراحل تهیه کارت بده یکی فیلم بگیره، فیلم های کوتاه کوتاه تو شبکه‌های اجتماعی مطرح بکن، پخشش بکن، بعد بگو که مثلا فرض کنید مردمی که دلتون میخواد اصلا منبت کاری یاد بگیرید، مثلا من ساعت 9 شب بیایید من مستقیم برای شما میخوام یاد بدم فلان تیکه منبت کاری رو، نمیدونم، از این استفاده بکنید، اون یکی این ابزارش اینه. همین ها باعث میشه که آدمایی که دلشون میخواد منبت رو دوست دارن پیگیر صفحه شما بشن، بعد دنبال کنندگان شما مطالب شما رو به دیگران میرسونن. همین کاری که داری انجام میدی، یهو میبینی یه نفری میگه آقا من یه اپلیکیشن دارم توش صنایع دستی میفروشم، همین الانم هست تو تلویزیون، هم مثلا اومدن این رو مطرح کردن، آقا تماس با شما میگیرن، آقا شما میخوای محصولتو من عرضه بکنم، بیا اینقدر درصد به من بده، من اپلیکیشن رو دارم دیگه، اصلا شما لازم نیست بری سراغ اختراع مجدد چرخ، از در واقع پلتفرم های اونها میتونید استفاده بکنید، زیرساخت رو اونها فراهم کردن، انشالله که کارت خوب پیش بره. نقش بازاریابی محتوایی رو جدی بگیرید، شاید در آینده فرصتی شد من در این باب هم صحبت کردم.
936-6293 نوشتن با سلام، لطفاً بفرمید آیا در زمینه گردشگری خارجی میتوان استارتاپ درست کرد؟ راهنمایی بفرمید چطور و چگونه این کار رو شروع و چگونه جذب گردشگر کرد؟ با چه کسی باید هماهنگی بشه؟ آقای مرعشی از البرز.
بسیار عالی. ببینید الان تو همین حوزه‌ای که ایشون به ذهنشون رسیده چند تا استارتاپ همین الان دارن کار میکنن، برخی از اینها کارشون رو شروع هم کردن، حالا خلق ارزششون، مدل‌هاش یه خورده متفاوته. بله، امکان پذیر هست، شما میتونید مجوزهای لازم رو بگیرید و گردشگر رو از خارج از کشور به داخل کشور بیارید، این قابلیت وجود داره. مسئله بزرگ یا موتور محرک اینجا این هست که شما بتونید محتوای مناسب رو از داخل کشور، از مراکز تفریحی، از مراکز تاریخی به آگاهی مخاطبینتون، در واقع توریست هایی که میخواید به کشور وارد بکنید، برسونید. پس باید یک پلتفرمی رو داشته باشید که بتونه عکس ها، فیلم ها، موقعیت ها، نمیدونم خوراکی های ایرانی، صنایع دستی، اینها رو به دیگران نشون بدن، از اون طریق جذب مخاطب بکنن و اگر خودشون میخوان وارد بکنن مجوزهای لازم رو بگیرن، اگر نه اینها فقط یک زیرساخت ایجاد بکنن، این زیرساخت اطلاعاتو به خارجی ها بده، اما آوردن اینها رو برن با یک آژانسی که مجوز داره حتی صحبت بکنن. ببینید وصل کردن آدم ها به همدیگه شاید خیلی کار رو راحت بکنه، لازم نیست من برم خودم کلی هزینه بکنم این کار، یه نفر یه آژانسی رو داره و میتونه آدم ها رو برداره بیاره که انشالله از این حوزه بتونن استفاده بکنن. مردم اگر سوال دارن میتونن با من در ارتباط باشن، سرچ بکنن سوالاشون رو، بعدن هم از من بپرسن، من پاسخ خواهم داد.
خب یه تلفن دیگه بشنویم.
من از در اندیشه تماس میگیرم، محمد اورایی هستم. خواستم ببینم برای این برنامه استارتاپ ها ما بخوایم به کجا مراجعه کنیم؟ آدرس ما به بیشتره همین مشورت شوهای استارتاپی دیجیتالی که بتونیم با مشورت اون فرد یا اون سامانه یا اون شخصیتی که بخوا من رو کارشناسه ارتباط برقرار کنیم، این رو اونوی آدرس رو ببینید. ممنونم، تشکر، خدا خوشم.
یه یه آدرس برشون کافیه بفهمید.
عرض شود که محمد عزیزم
به همین آدرس.
بله محمد عزیزم یه زحمت بکش موتور جستجوی گوگل رو باز کن و اونجا در واقع این کلمه ای رو که بهت میگم سرچ کن، مراکز شتاب دهی. کلی مراکز شتاب دهی وجود داره که کارشون شنیدن مشکلات شما برای رساندن ایدتون به کسب و کار هست، یا اینکه اصلا ایدتون رو مطرح بکنید و کمکتون بکنن ایده پخته بشه. آدمهایی که اونجا هستن آدمهایی هستن که دلشون میخواد کمک بکنن، یعنی خیلی از آدمهایی که توی مراکز شتاب دهی هستن واقعا یه جورایی خودشون رو وقف کردن، بنابراین ترس این رو نداشته باشه که تو مرکز شتاب دهی اگر مراجعه بکنم اونا خودشون بیان ایده منو بردارن. نه، انقدر در روز به اینا ایده داره گفته میشه که این دغدغه رو نباید داشته باشید. بنابراین چون من نمیتونم اسم مرکز خاصی رو بیارم، پیشنهاد میکنم مراکز شتاب دهی رو سرچ بکنی و انشالله که به بهترین جا رهنمون بشید.
انشالله. 936-2699 نوشتن با سلام به برنامه رویش، فردی هستم، سایت فروش اینترنتی کلیه کالاهای ایرانی همراه با طرحی موفق رونق تولید، آیا بدون نماد و پروانه کسب میتوانم شروع کنم؟ لطف کنید راهنمایی کنید. آقای خانم جوکار از شیراز.
عرض شود که دوست عزیز بزرگوار، باید بهتون بگم خیر، حتما اگر شما میخواید کار بکنید توی فضای فروشگاهی باید این نماد رو بگیرید که بعدش بتونید درگاه پرداخت اینترنتی رو دریافت بکنید، مردم بتونن پول رو به حسابتون واریز بکنن. اگر شما این نماد رو نداشته باشید، هستن شرکت هایی که درگاه واسط رو در اختیارتون میذارن، اما مردم امروزه به شرکت هایی که این نماد نداشته باشن خیلی راحت اعتماد نمی کنن. پس این رو انجام بدید، خیلی هم کار ساده ای. این نماد رو شما به وبسایتش اگر مراجعه بکنید از شما چند تا مشخص سجلی میگیره، آدرس میگیره، تلفن میگیره، همین، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. اگر هم کار شما مجوز خاص بخواد، مثلا کتاب میخواین عرضه بکنید، سی دی آموزشی میخواین عرضه بکنید، به شما میگم مثلا باید برید از ارشاد مجوز رسانه بگید. اگر کار دیگه ای رو بخواید انجام بدید، هر کدوم اینا رو بهتون میگه اون وقت کجاها باید برید. خیلی راحت، کاراش اصلا عجیب غریب نیست، خیلی هاش هم اینترنتی، شما حتی فایل ها رو بارگذاری میکنین و کاراش انجام میشه، لازم به حضور فیزیکی هم نداره. به همین راحتی کارتون انجام بدید و یقین بدونید اگر شما مجوز داشته باشید خیلی راحت تر میتونید کار بکنید.
912-40-46 خانم لیلا از تهران نوشتن سلام، خسته نباشید، در زمینه کار خیاطی ایده ای دارم که چند تا مشکل توی اجرا دارم، چطور میتونم ایده خودم رو اصلاح کنم؟
والا چی بگم، آره منم که نمیدونم ایده چیه. به هر حال با افرادی که تو این حوزه تخصص دارن صحبت بکنن، اگر منظورشون البته از مشکلات توی حوزه الکترونیکیش هست، میتونن از من شخصی بپرسن یا با همون مراکز شتاب دهی تماس بگیرن و انشالله کارشون رو پیش ببرن.
آقای عزیزی از بندرعباس دوباره یه چیز دیگه نوشتن،
دران
آره شما سوال کرده بود آقای دکتر، فهمیده که نوع ایده رو مشخص کنید، من میخوام در حوزه بسته‌بندی محصولات کشاورزی استارتاپ داشته باشم، لطفا راهنمایی کنید چطور میتونم استارتاپمو بازارهای خارجی عرضه کنم.
بحبه چه خوب. ببینید باز به ایشون میگم حتما توی مرکز شتاب دهی کار رو پیش ببرن، اگر دلشون میخواد اینها رو تو دانشگاه مطرح بکنن میتونن باز با من در ارتباط باشن، من این امکانات رو دارم که تو دانشگاه ببرم و مطرح بکنم براشون. خب نمیدونم بسته بندی منظورشون چیه، ولی آره نمیدونم چیه، ولی میتونن دقیق ترش رو مطرح بکنن و قطعا من اگر بتونم کمکشون خواهم کرد.
خب عرض کنم من دارم میگردم ببینم، یه چند تا آخه پیامک ها معمولا با هم
آره هم پیشانی آره داره
شباهت داره آره به هم تقریبا سوالاتشون یک بله جنبندی باش آره میفرمین تهیه کننده میفرمین جنبندی داشته
بسیار خوب
تو یکی دو دقیقه فر...
دو دقیقه کلا وقت داریم آره. یه دقیقش مال من یه دقیقش مال شما پس
نه یه دقیقه
کلا یه دقیقه کلا یه دقیقه خب بسیار خوب. ببینید یه چیزی رو من به رفقا و شنوندگان برنامه عرض بکنم که خیلی مهمه بچه ها، اول قبل از اینکه هر کاری رو بکنید بدونید کاری که میخواین انجام بدید به درد کی میخوره، بازار هدفتون رو بشناسید، برید ببینید اون بازار هدف چه مدلی ارائه از شما رو میپذیره، آدم‌های مختلف مدل پذیرششون متفاوته، این رو اول راجبش خیلی خوب فکر بکنید، تیم درست بسازید، در کنار هم قرار بگیرید. توی استارتاپ‌ها یه چیزی که خیلی راحت میتونه کار رو به شکست برسونه بحث بودجه است و بحث این که منم توی کارشون زیاده. اینا رو من متاسفانه زیاد میبینم که طرف میگه ایده از من بوده، تیمم کار کرده. همین باعث میشه که همون اول کار اینا به مشکل بخورن. امیدوارم شرایط جوری پیش بره که مردم کشورمون عالی بتونن کارآفرینی بکنن و به دنبال استخدام نباشن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رضا شیرازی، کارشناس کسب و کار در حوزه فناوری و مدرس دانشگاه. خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر.
زنده باشید. ممنون شما. از وقت عالی که برای من قائل شدید و امیدوارم برای مردم به درد خورده.
حتما همینطور خواهد بود. و از شما دوستان عزیز شنونده هم ممنون و سپاسگزارم که ما رو تا این ساعت 8:59 و 33 ثانیه همراهی فرمودید. تا فردا، یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.